بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. زمانی که شارع میخواد حکم را ببر روی موضوعی، گاهی در کنار این موضوع یه شیء هم ذکر میکنه. زمانی که شارع میخواد حکم را ببر روی موضوعی، گاهی در کنار این موضوع یک شیء هم ذکر میکنه. در این شیء دو احتماله: یک، یحتمل این شیء قید موضوع باشه، هنوز مثال نزدم که، یحتمل این شیء قید موضوع باشه. رفقا میدونید این شیء قید موضوع باشه یعنی چه؟ یعنی میشه موضوع مرکب، مرکب از مقید با قید. اگر این شی قید موضوع بود، اگر در آن دوم این شی از بین رفت، موضوع هم باقی نیست، لذا حق استصحاب نداریم. مثال بزنم، شارع فرموده الماء المتغیر نجس. الان شارع نجاست رو برده روی آب، در کنار آب یک کلمه المتغیر هم ذکر کرده. یحتمل این کلمه المتغیر قید موضوع باشه، یعنی موضوع نجاست چی باشه؟ یه نفس آب متغیر. لذا اگر در آن دوم تغییر باقی بود، موضوع باقیه و استصحاب میشه. اگه تغییر از بین رفت، موضوع باقی نیست و استصحاب هم جایز نیست. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که یحتمل اون شیء، کدام شیء؟ اون شیءی که کنار موضوع ذکر شده بود، یحتمل اون شیء قید نباشه، علت و حکم باشه. اگر اون شیء علت حکم بود، با از بین رفتن اون شیء موضوع از بین نمیره، موضوع با حال خودش باقی و ما حق استصحاب داریم. مثال همین الماء المتغیر و نجس. شارع زمانی که میخواد نجاست رو ببر روی آب، در کنار آب یه قید المتغیرم آورده. یحتمل این قید متغیر علت باشه برای نجاست، یعنی موضوع نجاست چی باشه؟ خود آب. موضوع نجاست آبه، ولیکن علت این که نجاست رفته روی آب تغییر آبه. حالا اومدیم در آن دوم تغییر از بین رفت، یعنی این آبی که متغیر بود تغییرش از بین رفت، این آب برگشت به حالت عادی. رفقا موضوع باقی هست یا باقی نیست؟ موضوع باقیه. موضوع نفس الماء بود، الانم آب هست، حالا علت حکم نباش. انشاءالله عرضم رسیدید. گاهی شعار زمانی که میخواد حکم رو ببر روی یک موضوعی، در کنار اون موضوع، خلاصه دارم میگم، در کنار اون موضوع یک شیء هم ذکر میکنه. در این شیء دو احتمال: یحتمل اون شیء قید باشه، اگر از بین رفت موضوع از بین رفته حق استصحاب نداریم، یحتمل اون شیء علت باشه، اگه علت بود اگر اون شیء از بین رفت موضوع به حال خودش باقی حق استصحاب داریم. اول درس امروز، نه یحتمل، ما که یقین نداریم که، اول درس امروز. درس امروز غوغایی هست، متوجه هستی؟ اگه تو درس امروز کسی 8 تا اشکال به شیخ انصاری بگیره، من هر 8 تا اشکالش رو قبول میکنم، چون مرحوم آشتیانی 6 تا اشکال گرفته، مرحوم آخوندم 2-3 تا اشکال گرفته، بعضیش تداخل، فقط یکیش تداخل نداره، میشه 7. نائینی هم 3-4 اشکال گرفته، بعضیش تداخله، یکیش تداخل نیست، میشه 7 و 1 8. یعنی تو بیانات امروز مرحوم شیخ 8 اشکال وجود داره. خب حالا درس رو شروع کن. 3-4 خط اولش مهم. خب بالاخره ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که شرط استصاب بقای موضوعه، یعنی موضوعی که قبلا بوده الان باید باقی باشه تا ما حق استصاب داشته باشیم. اما چه کسی برای ما موضوع رو مشخص میکنه؟ چون موضوع باید مشخص بشه که چیه. یه نفر بیاد، باید بیاد موضوع رو برای مشخص بکنه که موضوع اینه، تا ما بگیم این قبلا بوده الانم هست، شک داریم در حکمش، استصاب بکنیم. درسته؟ خب حالا درس رو شروع میکنیم. در این که 3-4 خط اولش بنویسید ضرر نمیکنید. در این که میزان برای تشخیص و معرفت موضوع چیست، 3 احتمال است. 1، میزان عقل است. این احتمال اول. یه لحظه با من اگر باشید بد نیست. ما گفتیم در استصحاب بقای موضوع شرطه، یعنی موضوعی که قبلا بوده الان هم باید باشه تا ما حق استصحاب داشته باشیم. اما چه کسی برای ما موضوع رو مشخص میکنه؟ چه کسی موضوع رو به ما میشناسونه که موضوع اینه؟ تا ما بگیم این موضوع قبلا بوده الانم هست. مرحوم شیخ به ما 3 احتمال، توجه داشته باشه این 3 احتمال به حسب مقام ثبوته، یعنی در واقع 3 احتمال. ما تا شیخ انصاری از بین این 3 احتمال احتمال سوم رو میپذیره. مفصل کجا بحث کرد؟ اونجایی که نخوندید، صفحه 119 از چاپ کنگره، سطر آخر. شیخ انصاری میگه از بین این 3 احتمال احتمال سوم متعینه. پس در مقام ثبوت یه حرفی که بیرون میزنه متوجه نشید مهم نیست. پس در مقام ثبوت 3 احتمال پیدا میشه، ولی در مقام اثبات و ظاهر شیخ انصاری کدوم احتمال رو متعین میکنه؟ احتمال سوم. این 3 احتمال بر سبیل منع الخلو و نه منع الجمع. بر سبیل منع الخلو یعنی محاله که شما موضوع رو بشناسی ولی با یه چیزی غیر از این 3، ولی ممکنه که موضوع رو بشناسی با هر 3، چون گاهی جاها مشترک میشن با هم دیگه. خب از دوباره برگردم. در این که میزان برای تشخیص و معرفت موضوع چیست، 3 احتمال. 1، میزان عقل است. یه 2-3 خط توضیح بدم رفقا بنویسید تا بعد مفصل توضیح بدم. توضیح حالا همین میزان عقل رو میخوام توضیح بدم. خیلی توضیحات شیخ بده. توضیح: با توجه به این که تمامی قضایا به قضیه حملیه متشکله از یک موضوع و یک محمول بازگشت می کنند، می گوییم حفظ شدید؟ تا قبل از می گوییم شیخ انصاری چی فرمود؟ شیخ انصاری می فرمود که تمامی قضایا بر می گرده به یه قضیه حملیه، که این قضیه حملی یه موضوع داره و یه محمول. ما خیلی چند تا مثال بزنم. الماء المتغیر نجس، فرض کنید به قول آغازی ها این روایت نیست، الماء المتغیر نجس، فرض کنید الماء المتغیر نجس، این که بدبخت خودش قضیه حملیه هست، الماء المتغیر موضوع نجس محمول. یه مثال دیگه: الماء نجس اذا تغیر، این الماء النجس اذا تغیر بر میگرده به یه قضیه حملیه که یه موضوع داره و یه محمول. اگه گفتی به چه قضیه بر میگرده؟ الماء المتغیر و نجس. مثال سختر بکنم، ان جاء زید العالم فاکرمه، اگر زید عالم اومد اکرامش بکن. ببینید این قضیه بزرگ برمیگرده به یه قضیه حملیه که یه موضوع داره یه محمول. اگر گفته چیه؟ احسن، کلام مروم اوسب. ایجور بگید زیدون الجائی العالمو واجب الاکرام. ببینید شده یه قضیه حملیه، یه موضوع داره یه محمول. حالا میخوام توضیح بدم. میدونید چرا بحث از قضیه پیش کشیدیم؟ چون قضیه مشکوکه باید این قضیه چی باشه؟ متیقنه باشه. نترسید که چرا شیخ انصاری بحث از قضیه پیش کشید. از دوباره برمیگردم، با توجه به این که تمامی قضایا به یک قضیه حملیه متشکله از یک موضوع و یک معمول بازگشت میکنند، میگوییم حالا بعد از میگوییم عقل تمامی قیودی که در قضیه ذکر شده را قیود موضوع می داند. حالا توضیح که دادم روشن میشه. عقل تمامی قیودی که در قضیه ذکر شده را قیود موضوع می داند. بنابراین اگر موضوع با تمامی قیودش در آن دوم باقی باشد، استصحاب جایز است. و اگر قیدی زائل بشود موضوع باقی نیست و بفرمایید و استصحاب جایز نخواهد بود. یه تکه از مطلب دیگه چیزی نداره، اینو باید یکم توضیح بدم. خب میزان عقله، حالا یکم میزان عقل توضیح بدیم. رفقا تمامی قضایا برمیگرده به یک قضیه حملیه، این قضیه حملیه یه موضوع داره یه محمول. و وقت عقل میاد تمامی قیودی که در قضیه ذکر شده، عقل میگه تمامی قیودی که در قضیه ذکر شده قید چیه؟ موضوعه. حالا که قید موضوع بود، اگر این موضوع با تمامی قیودش در آن دوم بود، اینجا میگیم موضوع به حسب عقل باقی و حق استصحاب داریم. حالا اگر یه قید زائد شد، عقل میگه موضوع باقی نیست و حق استصحاب نداریم. مثال بزنم، رو هم سطح مثال پیاده بکنم. الماء المتغیر و نجس. الان تو این الماء المتغیر و نجس یه قید ذکر شده، قید چیه؟ المتغیر. عقل میگه چی؟ عقل میگه این المتغیر قید موضوعه، یعنی موضوع مجموع مرکب از آب متغیره، لذا اگر در آن دوم دقیقا این موضوع بود آب متغیر و شما شک در نجاستش کردی، استصحاب نجاست میشه. اگه این تغییر از بین رفت، عقل میگه موضوع باقی نیست، چون میدونید عقل دقت میکنه، میگه موضوع باقی نیست، حق استصحاب نیست. یه مثال. مثال دوم، الماء نجس اذا تغیر. خب این الماء نجس اذا تغیر برمیگرده به یه قضیه حملیه، یه موضوع محمول. موضوع چیه؟ الماء المتغیر نجس. عقل میگه اون اذا تغیر قید موضوعه، قید موضوع که بود، اگر در آن دوم دقیقا این موضوع باقی بود، یعنی آب متغیر بود، شما حق استصحاب نجاست دارید. اگه تغییرش از بین رفت، چون موضوع با دقت عقلی از بین رفت، حق استصحاب ندارید. مثال سوم، ان جاء زید العالم فاکرمه. الان این قضیه شرطیه برمیگرده به یه قضیه حملیه. قضیه حملیه چیه؟ زیدون الجائی العالم واجب الاکرام، زیدی که آمد و عالم است واجب الاکرامه. عقل میگه این دوتا قیده، کدوم دوتا قیده؟ آمدن و عالم بودن قید موضوعه. یعنی موضوع وجوب اکرام کیه؟ زیده، زیدی که می آید و عالمه. عقل میگه اگر دقیقا این موضوع در آن دوم باقی بود، یعنی زیدی باشد بیاید هم و عالم هم باشد، اگر این موضوع دقیقا با دقت عقلی باقی بود، شما حق استصحاب وجوب اکرامش دارید. یعنی قبلا زید بود می اومد، عالم هم بود، اکرامش واجب بود. الان باید زید باشه بیاد هم، عالم هم باشه، وقت شما شک بکنه که آیا اکرامش واجب است، لعلت من العلل، شک بکنه که آیا اکرامش واجب است یا واجب نیست، وقت حق استصحاب دارید. اگر بگیم میزان عقله، بذارید یه مثال بدتر بزنم. این آب یک ساعت پیش کر بود، نصف استکان ازش برداشتید، نصف استکان، شک میکنه که کریتش باقی است یا باقی نیست؟ الماء و کر، رفقا موضوع چیه؟ آب محمول چیه؟ کر. اینجا عقل میگه حق استصحاب ندارید. چرا؟ به خاطر که این آب دیگه اون آب نیست. چرا این آب اون آب نیست؟ به خاطر که یه استکان ازش برداشت. دقت عقلی یعنی این، یعنی دقیقا موضوع باید با تمامی جوانب و قیودش باقی. نه دیگه، آب نکر، چون موضوع ما گرفتیم آب. الان عقل میگه این آبی که الان هست آبیه که یک ساعت پیش بود؟ نه، کار نداریم به کریته، چون موضوع کر نیست، موضوع چیه؟ آبه. عقل میگه این آب اون آب. بحث رو قید نیست، ما اصلا بحث قید پیش نکشیدیم، گفتن یه مثال بدتر بزنم که عقل خیلی چی میکنه؟ دقت میکنه. خب تنوز اشکال نکردید. خب آقا طبق عقیده شیخ، اگر طبق نگید شیخ انصاری، اگر ما معیار در تشخیص موضوع و شناختن موضوع را عقل بدونیم، جواب سوال منو بدید تا بعد اشکال شیخ انصاری رو بفهمید، ما کجا میتونیم استصحاب جاری بکنیم؟ هیچ جا نمیتونه استصحاب جاری بکنیم. این کلام معروف آخوند اینه، میگه هیچ جا نمیتونه استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ چون به دقت عقلی این چیزی که شما در آن دوم شک داری قبلا نبوده. ولی مرحوم شیخ یه چیز دیگه میگه، میگه در چهار جا ما میتونه استصحاب بکنیم. اولین اشکال بر شیخ انصاری گفتم، مرحوم آخوند میگه که اگر ما طبق این احتمال اول عمل بکنیم، هیچ جا حق استصحاب ندونه. هیچ جا زید یک ساعت پیش حیات داشت، شک دارین که الان حیات داره یا حیات نداره؟ اونی که موضوع حیات بود زید یک ساعت پیش بود، زید یک ساعت پیش با الان تفاوت داره، حق استصحاب نداریم. حالا ببین شیخ انصاری چی میگه، یه دو سه خط دیگه هم بنویسید دیگه مطلب تمامه. حرکت جوهری همه باید قبول بکنه. نفرمایید قبل از ملا صدرا هم حرکت جوهری بوده، منتها مرحوم ملا صدرا زحمت کش منقعش کرد. حرکت جوهری یه چیزی نیست که بگیم نبوده، از روز اول و ازل بوده، کشف نشده بوده، پس بوده. نه خب دیگه، حالا من یه مثال دیگه، نه من شک قید نمیخوام بگیم هست که، بالاخره من یه شکی کردم، الان موضوع رو گرفتم خود آب، کریت رو برش هم کردم، اگر ما معیار در شناختن موضوع رو عقل بگیم، حق استصحاب نداریم دیگه، چون از بین رفت. پس خوی و سب داره با من چانه میزنه، من گلومو درد میکنه. سب بتر ارس و من خوش این قیود، یعنی بر فرضی که قیودی باشد، حالا اگر قیود نبود پای عقل میلنگه؟ نمیلنگه. یه دو سه خط دیگه بنویسید دیگه مطلب تمام. اگر میزان برای تشخیص و معرفت موضوع عقل باشد، در چهار مورد استصحاب جاری است. شیخ انصاری میگه اگر شما میزان را عقل بگیرید، در چهار مورد استصحاب جاریه. مرحوم آخوند گفت در هیچ مورد جاری نیست. یک، شک در وجود رافع. قبلا بحثش گذشت، شک در وجود رافع. یه نفر وضو گرفت، شد متطهر، بعد شک میکنه که بول ازش خارج شد یا خارج نشد، یعنی شک کرده در وجود چی؟ رافع. اینجا حق استصحاب داریم. میدونی چرا حق استصحاب داریم؟ چون موضوع هیچ گونه تغییر روش صورت نگرفته. یه حرف شیخ‌ها، موضوع اون شخص بود، طهارت حکمش بود، الان اون شخص هست. یعنی با دقت عقلی هم اگر بقای موضوع را شرط بدونید، بازم اینجا موضوع به دقت عقلی چیه؟ باقیه. شیخ داره میگه ها. دو، شک در رافعیت موجود. این دو، البته مرحوم نایی یه چیزی دیگه هم گفتن، میخوام سرتون شروع بکنم. شک در رافعیت موجود. یه نفر موضوعه، یه نفر وضو گرفت، طهارت براش پیدا شد، بعد از اینکه طهارت براش پیدا شد ناپرهیزی کرد، مذی ازش خارج شد. بعد از اینکه مذی ازش خارج شد، شک میکنه که این امر موجود، کدام امر موجود؟ مذ، رافعیت داره یا رافعیت نداره؟ اینجا حق استصحاب داریم. چرا شیخ میگه حق استصحاب داریم؟ بفرمایید. چون شیخ میگه اگر شما دقت عقلی هم به کار ببندی، بازم موضوع با حال خودش چیه؟ باقی. شیخ میگه ها. سه، شک در مدخلیت زمان اول. اگر شما شک کردی در مدخلیت زمان اول، بازم استصحاب جاریه. یه حکمی در زمان اول برای یک موضوعی بوده، الان در زمان دوم شک میکنی که این حکم برای اون موضوع هست یا نیست. چرا شک میکنی؟ چون احتمال میدونی که اون زمان اول مدخلیت داشته باشه در موضوع، یعنی موضوع اون حکمه چی باشه؟ موضوع در اون زمان. میگه اگر شما شک کردید، بازم استصحاب بکنید. چرا استصحاب بکنید؟ چون در استصحاب الغاء زمان میشه، زمان خصوصیت نداره. این اشکال دوم. اگر ما دقت عقلی به کار ببندیم، معنی نداره که الغاء بفرمایید زمان بشه. عرضم رسیدی چی شد؟ بذارید یه مثال براتون. من طبق معمول کتاب 100 تومانی رو فروختم به آقا سید 200 تومان. آن اول متوجه شد که مقبول شده، همون زمان اول خیار قبل براش ثابت، خیار قبل برای آقا ثابت است. الان شک میکنه، اقدام نکرد اون آن اول، میخواد دو روز بعد اقدام بکنه. درس روشن است یا نیست؟ دو روز بعد میخواد اقدام بکنه، شک میکنه که خیار قلب براشون ثابت است یا ثابت نیست. چرا ما شک میکنه که خیار قلب براشون ثابت است یا ثابت نیست؟ چرا؟ چون احتمال میدین که اون زمان اول مدخلیت داشته باشه. اینجا شما استصحاب بکنید، چون اگر شما خواستید دقت عقلی هم به خرج ببندی، به کار ببندی، موضوع با حال خودش چیه؟ باقیه. موضوع این آقا هست، آقا سید. عقل میگه بابا همون موضوعی که بوده الانم هست. ایسه بله نداره. ما میگیم داره. حالا شیخ انصاری چهار، شک در موضوع خارجی. دیگه تمام شد، سختی تمام شد. شک در موضوع خارجی، اعم از آن که شک در مقتضی یا رافع باشه. اینا رو بنویسید. حیف. شک در مقتضی یا رافع، شک در موضوع خارجی. دو تا مثال مجبورم بزنم، شک در مقتضی، شک در رافع. فرض کنید عمر انسان ها 80 ساله، آقای زیدم 20 سالشه. زید یک ساعت پیش زنده بود، الان شک میکنه که زنده است یا زنده نیست. رفقا این شک، شک که در مقتضی یا شک، شک که در رافعه؟ شک که در رافعه. چرا شک که در رافعه؟ چون ما یقین داریم که آقا سید نفرمایید اینها را، چون ما یقین داریم که زید قابلیت بقا داره تا کی؟ تا 80 سال. ولی الان ما از ناحیه قابلیتش برای بقا هیچ گونه شک و شبهه‌ای نداریم. اگر ما شک میکنیم که این زید زنده است یا زنده نیست، به خاطر اینکه شک میکنیم که آیا رافی پیدا شد یا رافی پیدا نشد، یا موتور قدش زد یا نه. الان شما استصحاب میکنه حیات زید را، این استصحاب شک در موضوع خارجی، شکش هم از نوع شک در چیه؟ رافع. شما حق استصحاب دارید. چرا؟ چون اگر دقت عقلی هم به کار ببندی، عقل میگه موضوعی که قبلا بوده الان هم هست. رفقا اصلا مستصحب چیه؟ به من بگید ببینم. مستصحب حیات. موضوع چیه؟ زید، ماهیت زید. اگر شما دقت عقلی هم به کار ببندید، عقل میگه همون موضوعی که قبلا بود الان چیه؟ باقی. ماهیت که قبلا بود الان هم هست. من تا قبلا این ماهیت حیات خارجی داشت، الان شک داره که حیات داره یا نه. یه مثال دیگه، شک در مقتضی. زید این نزدیکی های 80 سالشه، 80 سالشه، هست نیست، شک میکنیم که زنده است یا زنده نیست. رفقا این شک در حیات از چه نوع شکیه؟ این میشه شک در مقتضی. یعنی ما شک میکنیم که این زید قابلیت حیاتش تا الان هست یا نیست. بازم حق استصحاب دارید، ولو دقت عقلی به کار ببندی. چرا ولو دقت عقلی به کار ببندی؟ عقل میگه موضوع باقیه. عقل میگه موضوعی که قبلا بوده ماهیت زید، الان هم ماهیت زید هست، یعنی موضوع بالا خودش باقی. شیخ انصاری میگه اگر میزان برای شناختن موضوع، میزان برای مشخص کردن موضوع عقل باشه، در 4 صورت ما حق استصحاب داریم. میدونید چرا در این 4 صورت حق استصحاب داریم؟ چون موضوع به حکم عقل در آن دوم چیه؟ باقیه. یعنی اگر شما دقت عقلی هم بکنید، موضوع به حال خودش چیه؟ باقی. ببینید مرحوم آخوند، حالا سرتون شلوغ نمیدونم بکنم یا نکنم، مرحوم آخوند میگه شیخ انصاری اومده این 4 صورت رو به عنوان رد احتمال اول ذکر کرده. یعنی گفته که اگر ما بگیم میزان عقل لازمش نیست، که فقط بگیم در این 4 سال حق استصحاب داریم، و همین باعث بعد احتمال چندم اوله. بعد اشکال گرفته بابا شیخ انصاری از کسان است میگه استصحاب کجا حجته؟ شک در رافعه، چه احتمال اول بگیره چه احتمال اول نگیره، در این موارد استصحاب رو جاری میدونه. نه این اینجوری توجیه کرده، یه توجیه بد، بعد یه مقدماتی گفته، بعد از مقدمات وارد مطلب شده. آغازی ها در حاشیهش بر فواید رسو میگه این مقدمات هیچ ربطی به مطلبش نداره. میزان اول تمام شد. چه کسی موضوع رو مشخص میکنه؟ عقل. موضوع باید باقی باشه. چه کسی باید بگه موضوع باقیه؟ عقل. اعتمال دوم، خوب حواستون جمع باشه، میزان لسان دلیل است. میزان لسان دلیل است. یعنی اگر شما خواستی موضوع رو مشخص بکنی که موضوع مستصحب چی چیه، باید نگاه کنی به دلیل، ببینی از دلیل چی چی برمیاد. حالا نگاه کنی با دقت، میخوام فرق بین احتمال 2 و 1 رو متوجه بشی. فرض کنید روایت نیستا، فرض کنید تو روایت مده الماء المتغیر نجس. شما از لسان دلیل چی میفهمید که موضوع چیه؟ آب متغیر. یعنی موضوع مرکب از آب متغیره. ولی اگر فرض کنید دلیل اینجور اومده الماء نجس اذا تغیر، از این لسان دلیل چی برداشت میشه که موضوع چیه؟ خود نفس الماء. ولی حالا همین دوتا دلیل رو ببری تو احتمال اول، عقل میگه در هر 2 صورت موضوع چیه؟ الماء المتغیر، یادتون عقل میگه تمامی قیود، قیود چیه؟ موضوع. ببینید فرق بین احتمال دوم و احتمال اول. یه مثال دیگه هم براتون بزنم. یه دلیلی هست مجمله، مثلا دلیل اینجور اومده که التغیر یوجب تنجس الماء. این دلیل مجمله، نه ازش برمیاد که موضوع الماء المتغیره، نه ازش برمیاد که موضوع آبه و تغیر علت. لذا ما حق استصحاب نداریم. چرا حق استصحاب نداریم؟ بخاطر اینکه موضوع برای ما مشخص نشد. پس احتمال دوم رو، این همش احتمال در
مقام سبوت و شیخ انصر احتمال سبوت
میپذیره. احتمال دوم میزان لسان دلیل باشه، یعنی شما تمام نگاهت به دلیل باشه، ببین از دلیل چی برداشت میشه که موضوع چیه. این دو احتمال. احتمال سوم شروع کنیم، تتمش میمونه برای فردا. احتمال سوم میزان عرف است. عرف یعنی باید نگاه بکنی ببینی که عرف موضوع رو چی میدونه. قهرن عرف موضوع رو هر چی دونست، بقای موضوع هم باید بقای چی ملاکه؟ بقای عرفی. الان نگاه کنی، این آب قبلا کر بود، الان یه استکان ازش برداشتیم، شک میکنه که کریت مستصحب آب میشه موضوع، شک میکنه که کریت این آب باقی است یا باقی نیست. عرف میگه چی؟ عرف میگه این آب همون آبه، ولی عقل چی؟ عقل میگه نیست. اینا با هم دیگه تفاوت داره، فردا وارد بحثش میشه که تفاوت اینا چی. شیخ انصاری بالاخره اعتمار سبون رو قبول میکنه، مشخص نمیکنه شیخا، صراحتا صفحه 119 مشخص میکنه. شرط و حکمه یعنی قید نیست، درسته؟ خود دیگه به عنوان قید میشه جز. میدونه آقا شیخ انصار میگه عقل نگاه به هر قیدی کرد اون میشه جزء موضوع. این کلام باطل. اشکال سوم، این کلام باطل. کی گفته هر قیدی جزء موضوعه؟ بلکه حالا عقیده شیخه. اینجا رفقا باید حتما فواید الاصول ناعینی و بحر الفواید رو ببینن، عبارت خیلی ناقصی داره. حالا عبارت بخونیم ببینیم به کجا میرسه. روز پنجشنبه من نیومدم، میدونی من خیلی مقید به درسم، گلو نگذاش بیام، لذا دو درس بعدیم هم تعطیل شد. خیلی خوشحال شدم، یعنی درس اول که گفتن دیگه درس بعدی تلف شد. بله یا صاحب الزمان، حالا رفقا حواستون جمع باشه، عبارتن خیلی باید کار بکنه رو عبارت. فلابد من میزانن یمیز بهی القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها. ناچاری از همین اول بحث حواسی رفقا جمع باشه که دیگه وقت رو مطالعه نذارن زیاد. ناچاریم از یک میزانی که تشخیص داده شود، به سبب اون میزان چی تشخیص داده شود؟ تشخیص داده شود قیودی که عقص شده در موضوع، تشخیص داده شود قیود معقوضهی در موضوع از غیر اون قیود. آقا یه میزان دست ما بیدید تا بفهمیم کدوم قیود جزء موضوعه، کدوم قیود جزء موضوع نیست. البته اگر قیودی در کار باشد، اگر نباشد که موضوع معمول برای ما مشخص. الماء نجس مثلا، الخمر نجس، الدم نجس، کلام میرزای نایینی. قیودی که عقل شده در موضوع از غیر اون قیود. با هو احد امور خبر بزنید، و اون میزان یکی از اموره. اینجا سه نکته گفتن. یکی میگه یکی از امور در مقام اثبات یا ثبوت. ثبوت در مقام اثبات فقط سوم ایشون تعیین میکنه، فقط سوم. یک این علا سبیل منع الخلو و منع الجمع. منع الخلو یعنی احتمال داره که یه چیزی طبق هر سه میزان موضوع باشه و طبق هر سه میزان باقی باشه در آن دوم. ببینید میزان مشخص بکنید، بقا این دو نکته، نکته سوم شیخ انصاری صراحتا تو صفحه 119 که شما نخوندید احتمال سوم را مشخص میکنه. و هو احد امور، و اون میزان یکی از امور است. الاول العقل، اولی عقل است. یکم مطلب را هم بیارم. چه کسی موضوع را مشخص میکنه؟ عقل. چه کسی میگه موضوع باید در آن دوم باشه؟ عقل. بهش میگن بقاء عقلی، العقل. و یقالو، گفته میشود ان مقتضاه، همین یه سطر غلط، یعنی خب حالا غلط، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری، یعنی اشتباه هست دیگه، حالا مراجعه کنید. بله، ترک اولا هست، خدا رحمت کنه شیخ انصاری. این اشکال از من نیست، از مرحوم آشن. 6 تا اشکال پشت سر هم گرفته. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا. سادسا اوبر صفحه است، متوجه است؟ این 6 تا اشکال. حالا بگردید ببینید جواب داره. خب اشکالات و حاشیه می‌نویسید دیگه. فیقالو، گفته میشه ان مقتضاه، به تحقیق مقتضای عقل، اون چیزی که عقل اونو اقتضا میکنه اینه. عقل میگه تمامی قیود، قیود موضوعه. کون جمیع القیود قیودن للموضوع معخوزتن فیه. ترجمه کنم بعد دیگه چی میخواد بگه. مقتضای عقل اینه که تمامی قیود، قیود است برای موضوع که اخذ شده در موضوع. یعنی تمامی قیود، قیود چیه؟ موضوع. نقطه بذاری، ضمیر پیر بزنی به موضوع. چش تو مثال تدوام. این مراد از جمیع القیود یعنی تمامی قیود در یک مثال یا چندین مثال. مثال بزنم، تو یه مثال ان جاء اک زیدن العالم فاکرمه، یه مثال. چند تا قی تو این مثال اومده؟ دوتا. آمدن، عالم بودن. تمامی قیود در این مثال قید موضوعه. یعنی شیخ انصاری میگه موضوع چیه؟ زید جایی عالم. گرفتی؟ این جمیع القیود که میگه یعنی تمامی قیود در یک مثال که براتون پیاده کردم، یا تمامی قیود در تمامی مثالها. براتون مثال بزنم، الماء المتغیر نجس. چند تا قید اومده؟ یه دونه قید موضوعه، یعنی موضوع میشه مرکب از آب متغیر. یه مثال دیگه، الماء نجس اذا تغیر. چند تا قید اومده؟ یه دونه قید. این قید، قید است برای موضوع. این کلمه جمیع القیود، اعمد این که جمیع القیود در یک مثال باشه، چند تا قید باشه، یا مثالهای متعدد. انشالله گره نفت که نمی کنه. آقاسه ما بودیم الان سبیل من القلوب، و ایوبتو بودیم من اجه آقاسه اینو نگو، اینو نگو. الماء نجس اذا تغیر. عرف میگه قیده، عرف میگه قیده. الماء نفر لسان دلیل. بابا اگر شما لسان دلیل میزان گرفتی، لسان دلیل فرق میذاره بین الماء المتغیر و نجس با الماء و نجس و اذا تغیر.
اگر قید باشه لسان دلیل
قید میگه، یعنی جزء موضوع. شما نگه لسان دلیلم اینو میگه. لسان دلیل هرگز نمیگه که الماء و نجس اذا تغیر، تغیر قید موضوع جزء موضوعه. ولی عقل میگه جزء موضوعه. عقل نمیگه، عقل نمیگه هرگز. من تا حالا من دارم عبارت شیخ را حل میکنم. ان مقت... پس این کلمه جمیع القیود توضیح دادم. مقتضای عقل این است که تمامی قیود، قیود است برای موضوع که عقل رو در موضوع. نتیجه بگیریم، فیکون الحکم ثابتن لامر واحد یجمعها. اگر تمامی قیود، قیود موضوع بود، پس می باشد حکم ثابت لامر، امر یعنی موضوع، حکم ثابت است برای یک موضوعی که جامع القیود است. یعنی موضوع میشه موضوعی که تمامی قیود را در بر داشته باش، میشه موضوع مرکب. فیکون الحکمی باشد حکم ثابت برای لامر واحد، یعنی موضوع واحد، برای یک موضوعی که جمع کند قیود را. مطلب تمام. و ذالک، این ذالک یعنی مقتضای عقل. ببینید شیخ انصاری یه ادعا کرد، میخواد برای ادعاش دلیل بیاره. میخواد حساستون کنن نسبت به عبارت. مدعای شیخ انصاری چی بود؟ گفت که تمامی قیود، قیود موضوع است. حالا ببینید این دلیلی که شیخ انصاری میاره با اون مدعا میسازه یا نمیسازه. و ذالک، ذالک رو بزنید مقتضای عقل. مقتضای عقل لعنه. چرا مقتضای عقل اونه که تمامی قیود قیود موضوعه؟ میخواد دلیل بیاره، میگه لعنه کل قضیتن و این کسرت قیود و حل معقوزت و فیها راجعتون. این راجعتون خبر است برای انه، راجعتون فی الحقیقت الى موضوع واحد و محمول واحد. میگه چون تمامی قضایا بازگشت میکنه به یه قضیه همینه که یه موضوع داره یه محمول، خب این دلیله چه ربطی به اون مدعاها داره؟ ولی خیلی ربط داره. فقط این دلیله حلقه مفقودش افتاده، میگه تمامی قضایا بازگشت میکنه به یه قضیه همینه که یه موضوع داره یه محمول، حلقه مفقودش اینه. اون قیودی که برای ما یقین است که اون قیود قیود موضوع است که شکی درش نداریم، اون قیود محمول چی؟ شیخ انصاری عقیدش اینه که در احکام شریع قید حکم، حکم محمول، قید چیه؟ موضوعه. ببینید حلقه که اومد دیگه درست میشه، حالا آدرس بهتون میده. و ذالک، پس دلیل باید با مدعا بساز، اگه آهسته میخونن چون گلون سازگاری نداره. و ذالک، ذالک رو بزنید، مقتضای عقل لعن، میخواد دلیل بیاره. چرا مقتضای عقل اینه؟ به دلیل اینکه هر قضیه ای و انکسرت قیودها المعقوزت را بذاره تو پرانتز، اگرچه زیاد باشد قیود اون قضیه، کدوم قیود؟ قیودی که اخذ شده در اون قضیه. یه مثال برای این و انکسرت بزنیم، یه قضیه مثالی که قیودش زیاد باشه، انجا اک زیدون العالم فاکرمه، مثال مرحوم تبریزی در اوسه، انجا اک زیدون العالم فاکرمه. دو تا قید تو این قضیه هست، موضوع زید دو تا قید داره، یکی آمدن یکی چی؟ عالم بودن. شیخ انصاری میگه برمیگرد به یه قضیه، قضیهش اینه که زیدون الجائی العالم واجب الاکرام، به دلیل این که هر قضیه اگر چه زیاد باشد قیود اون قضیه، قیودی که عقد شده در اون قضیه، خبر ان اومده هر قضیه بازگشت میکنه در حقیقت، بالای حقیقت می‌نویسید معنا. میگه چرا میگی معنا؟ عالم معنا یعنی عالم معنا؟ نه، مخواد دیگه مضمونش میشه قضیه عملیه. به دلیل این که هر قضیه بازگشت میکنه در حقیقت به موضوع واحد، تو مثال من موضوع چی بود رفقا؟ زیدون الجائی العالم و محمول واحد، محمول چی بود؟ واجب الاکرام انشاءالله. خب حالا این دلیل چه ربطی به اون مدعاه داره؟ هر قضیه بازگشت میکنه به یه قضیه حمله که یه موضوع داره یه محمول، خب چه ربطی داره که مقتضای عقل میشه که تمامی قیود قیود موضوعه؟ ربطش این حلقه محفوظ، الان آدرس بهتون میدم. قیودی که قیود موضوعه که مشخصه، قیودی که قیود محمول، شیخ انصاری عقیدهشین که قید حکم شرعی قید چیه؟ موضوعه، و الا لغو پیش میاد. یعنی هر چیزی که قید برای طلب شد، قید برای حکم شد، قید میشه برای مطلوب، قید میشه برای موضوع. این گوشه و محمول با دو تا آدرس باید بنویسید. دو تا آدرس برای چی هست این آدرس ها؟ یه جا من درس میگفتن شما مثل اونجا نشیدا، یعنی مثل اون آقا ها نشید، نه مثل اونجا، میگفتن آدرس بنویسید. این آقا تمام آدرس ها رو آخر توی صفحه آخر دفترش مینوشت. گفتن خب عزیز من، حالا من گفتم این مطلب آدرسش چیه؟ شما نگاه آدرسه میکنید، چه آدرسی به من میدید؟ هر آدرس که من میدم تو صفحه آخر دفترش مینوشت، یه صفحه شده پر از آدرس. آخه بدبختی شما این کارا نکنید، همین گوشه محمول واحد بنویسید. این برای اون حلقه مفقوده است، حلقه مفقوده. میخوام این دلیل چه ربطی داره به اون مدعاه؟ دو جا باید آدرس نیست، یکی بحرالفواید، همین بحث امروز اون صفحه 173، این که همه میتونن پیدا کنن. مرحوم آشتیانی عقیده شیخ انصاری یه جای دیگه هم مفصلا توضیح داده که اگر یه چیز قید محمول و حکم شرعی شد، قید چی میشه؟ موضوع. کجا؟ این بنویسید آدرس رو، ولی پیدا نمی کنید، اون جایی که نخوندید، صفحه 76 بحرالفواید. متوجه شدید؟ اون حلقه مفقوده اونجا نوشته شده. خب حالا مطلب ادامه بدید. این پاپای نتیجه است. جلد نه، همون جلد 3، بله بله، کل بحرالفواید هر دو جلد 3 هست. مدعی که صفحه 100 چند شد، این دوتا جلد 3 هستا، تمام شد. حالا یه مثال بزنیم برای رفقا مطلب بیشتر هضمش. پاپا نتیجه فعضا شد کفی ثبوت لحکم سابقه بعد از زوال بعض تلکل قیود سوا اون. این مثال الماء المتغیر و نجس تو ذهنتون باشه، الماء المتغیر و نجس. بعد زمانی که شک شد در ثبوت و حکم سابق، نگاه کنید شارع فرمود الماء المتغیر و نجس، الان این آب تغییرش از بین رفت، شک میکنه که نجاستش باقی است یا باقی نیست. بعد زمانی که شک بشه و در ثبوت و حکم سابق، بالای حکم سابق چی بنویسیم؟ نجاست. بعد از زائل شدن بعض اون قیود، بالای بعد چی بنویسیم؟ تغییر. سواء علم کونه قیدا للموضوع، بالای علم بنویسید به حسب ظاهر دلیل، مساوی است که ما یقین پیدا کنیم که اون بعض قیود قید است برای موضوع، یعنی به حسب ظاهر دلیل موقعی که شما نگاه میکنیم میبینید این بعضی که ظاهر شده قید موضوعه. رفقا دلیل اگر چجوری باشه تغییر میشه قید موضوع. الماء المتغیر و نجس بنویسید بالاشا سوا اون علمه، مساوی است که یقین پیدا شود به حسب ظاهر دلیل کونهو، ضمیر کونه رو بزنید به بعض، این که اون بعد قید باشد برای موضوع. مثلا دلیل چجوری گفته باشه که تغییر بشه قید موضوع؟ نمیگید الماء المتغیر و نجس، یا قید باشد برای محمول، محمول یعنی حکم. دلیل چجوری اومده باشه که این تغییر قید شده باشه برای محمول؟ الماء ینجس و اذا تغیر او لم یعلم احدهما، یا معلوم نباشد یکی از این دوتا، نه معلومش که قید موضوع نه معلومش که قید محمول. اگه گفتی کجا معلوم نیست، دلیل مجمل باشه، دلیل مجمل، دلیل اومده گفته که مثلا التغیر یوجب تنجس الماء، این دلیل مجمله، تغیر قید یا علت نمیدونیم. سواء علم کونه قیدا للموضوع او للمحمول، برای محمول چی نوشتید؟ حکم. او لم یعلم احدهما، نتیجه جواب از آمد زمانی که شک شد. این مخواد بگه عقل این چیزا سرش نمیشه، عقل نگاش به دلیل نیست. بله نگاش به دلیل، عقل میگه هر قیدی اومد جز موضوعه، عقل این چیزا سرش نمیشه. درس رو متوجه بشید، زمانی که شک شد در ثبوت حکم سابق بعد از زوال بعض اون خود، فلا یجوز الاستصحاب، جایز نیست استصحاب. میگیم چرا جایز نیست استصحاب؟ میگه چون استصحاب این معنیش این حکمی که برای خود اون موضوع بوده، یعنی خود حکمی که برای خود اون موضوع بوده الان میگه ثابته، اگر قید از بین رفت دیگه خود اون حکم برای خود اون موضوع نیست، دیگه موضوع عوض شد، اینجا دیگه حق استصحاب نداری. لأنه چرا استصحاب جایز نیست؟ به دلیل این که استصحاب همین یه خط رد بشن دیگه ساده هست، به دلیل این که استصحاب اثبات عین حکم سابق، عین یعنی خود حکم سابق که برای خود موضوع سابق بوده. استصحاب یعنی اگر میگن استصحاب یعنی خود همون حکمی که برای خود اون موضوع بوده و اون حکمه برای خود اون موضوع الان ثابته. خب اگر یه قید از بین رفت دیگه بابا خود اون حکم برای خود اون موضوع ثابت نیست، لذا حق استصحاب نداره. لأن استصاب اثبات عین حکم سابق است برای عین موضوع سابق. بلا یستق هازا، و صدق نمی کند هازا، هازا رو بزنه به اثبات، صدق نمی کند این اثبات با شک فی احده ما، ضمیر احده ما رو بزنید با شک در موضوع و محمول. شک در موضوع که روشنه، مثال براتون بزنم، شک در موضوع که روشنه، مثل کجا؟ موضوع رو بگیرید الماء المتغیر و نجس، درسته؟ تغییر از بین رفت، شما شک میکنید در بقای موضوع، تازه بالاتر از شک یقین پیدا میکنید که موضوع باقی نیست. این شک در موضوع، شک در معمول یکم کار داره. الماء نجس اذا تغیر، رفقا موضوع چیه؟ الماء. محمول چیه؟ یه نفس باید بگیدا نجاست با حفظ تغییر،
متوجه شدید؟ الان این آب تغییرش از بین رفت، شما تو چی شک دارید رفقا؟ موضوع یا محمول؟ محمول. متوجه شدید؟ محمول چی بود؟ یه نفس. نجاست با حفظ تغییر نیست. اینا رو بگیرید، حیفه. نه. چی؟ بنابر عقل چرا؟ متوجه هستی که از اشکالات هم همینه. متوجه هستی؟ ولا یستق هذا مع الشک فی احد، ما برای هر دو مثال زدم، شک در موضوع، شک در محمول. نعم، این نعم میخواد همون چیزی بگه که من گفتم. اگر میزان در تشخیص موضوع عقل باشه، در چند صورت استصحاب جاریه؟ چهار صورت. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجعول ظرفا للحکم لم یقدر، او لم یقدر جواب لو. اگر شک بشود، ما شک میکنه که در دو روز بعد خیار قبل برای آقا سید ثابت است، ثابت نیست. چرا شک میکنه؟ چون احتمال میده که اون زمان اول خصوصیت داشته باشه. البته زمان اول رو باید قید بگیریم که استصحاب جایز بشه، تصورش بشه. یا ظرف، ظرف چون اگر قید بگیره اصلا تصور استصحابم نمیشه. بله، اگر شک بشود به سبب تغییر زمان، کدوم زمان؟ مراد تو مثال من زمان چی بود؟ زمان اول. به سبب تغییر زمان، زمانی که قرار داده شده بود ظرف برای حکم، بالای ظرف هم می‌نویسید نه قید، چون اگر زمان شد قید دیگه حق استصحاب نداری. کل خیار، حکم مثل خیار، این کل خیار مثال است داریم. اگر شک بشود لم یقدفی جریان الاستصحاب، این یه اشکال همینجاست، ضرر نمیزند این شک در جریان استصحاب. چرا؟ الا ان مرحوم آخوند اشکال گرفته، لان الاستصحاب مبنی على الغاء خصوصیت زمان الاول، چون اصلا استصحاب مبتنی است بر ملغا کردن خصوصیت زمان اول، چون اگر شما زمان اول رو ملغا نکنید اصلا هیچ جای استصحاب نیست. شیخ داره میگه اگر میزان عقل باشه اون زمان اول ملغا میشه خصوصیت، یعنی خصوصیت نداره. کی گفته خصوصیت نداره؟ بابا عقل دقیقه، برای همه چیز خصوصیت براش قائله. نه دیگه نمیخواد. آقا سید، آقا سید میخواد بگه ظرف هست و وقت شما شک میکنی، لأن قید نیست و آقا شک هم میکنی، لأن الاستصحاب یعنی مشکل ما فقط، یعنی این مشکل ما فقط چیه؟ که آیا این زمان خصوصیت داره به عنوان ظرف، نه به عنوان قید. به دلیل اینکه استصحاب مبتنی است، کلام باطله، مبتنی است بر ملغا کردن خصوصیت زمان اول. فل استصحاب و فل حکم شرعی، میخواد سته دیگر رو بگه، استصحاب در حکم شرعی جاری نمیشد مگر در شک از جهت رافع ذاتن. قلائد داره ذاتن، یعنی شک که در وجود رافع. نگاه کنید بعدا به قلائد، شک مگر در شک از جهت رافع ذاتن. چرا اینجا استصحاب جاری میشه؟ چون ما از ناحیه بقای موضوع هیچ مشکلی نداره. او وصفن، قلائد توضیح داده، گفتم مراد از شک از جهت رافع وصفن، یعنی شک در رافعیت موجود. اینا رو بنویسید، حیفه. وصفن شک در رافعیت موجود، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون اگر عقل میزان باشه از نهای بقا موضوع ما هیچ گونه شکی نداره. این دو مورد. و فی ماکان که الان گفتیم، و فی ماکان شک، در جایی که شک از جهت مدخلیت زمان باشه، کدام زمان؟ زمانی که قیده، زمانی که ظرفه، زمانی که ظرفه. این سه مورد. نعم بله همون قبلیه رفقای، وفی ما هم قبلی هستا. نعم چهارم، جاری می شود در جاری می شود استصحاب در موضوعات خارجیه، یعنی حیات زید به اسرها. به اسرها یعنی چی؟ یعنی به تمامها. به تمامها یعنی چی؟ یعنی احمد که شک، شک که در مقتضی باشد، یا شک، شک که در رافع باشد. برای تو مثال زد، اینا رو بگیم. کدوم نتیجه؟ نتیجه میزان بودن عقله. این فل استصحاب نتیجه اینه که اگر میزان عقل باشه، استصحاب فقط در این چهار مورد جاری. کدوم نه؟ خود دیگه حالا با این عبارت فرموده، غلط که نیست. نه انجاری میشه در، یعنی میخواد بگه تا الان بحث ما درباره چی بود؟ حکم بود. الان رفتیم سراغ موضوع. جاری میشد استصحاب در موضوعات خارجه به تماما، به اسرار توضیح داد. ثم یک لازم من باشید، اگر یک قیدی هست، یک قیدی هست، ما شک میکنیم، یعنی عقل شک میکنه که این قید موضوع است یا قید موضوع نیست،
به من بگید ببینن در آن دوم باید این قیده باشه که بگی موضوع باقیه یا نباید باشه؟ باید حتما باشه. به عبارت دیگه قید محتمل المدخلیت این قید معلوم المدخلیت، یعنی اگر عقل انگوش گذاشت روی یه قید گفت یقینم قید موضوعه، یا در عقل درباره یه قید احتمال داد که موضوعش، حکم این دوتا یه چیزه. یعنی باید احراز این قید در آن دوم بشه تا شما حق استصاب داشته باشید، چون در استصاب بقاء موضوع چیه؟ شرط. ثم لو لم یعلم مدخلیت القیود فی الموضوع، این لو لم یعلم داره توضیح عبارت رو بزنید، لم یعلم احدهما میگه اونجایی که دلیل مجمل باشه، این ثم در حقیقت توضیح اونه. سپس اگر یقین نباشد به مدخلیت قیود در موضوع، یعنی ما احتمال که این قید موضوع نباشه چون دلیل مجملت عرض کردن، این ثم داره توضیح لم یعلم میده. اگر یقین نباشد به دخالت و قیود در موضوع، کافی در عدم جریان استصحاب، چیزی کافیه شک در بقاء موضوع. الا ما عرفت مفصل از ثانی ان یرجع بج میزان دوم، این پنج شش ختم بخونید، ان یرجع فی معرفت الموضوع للاحکام الى الادله. رفقا میزان دوم چی بود؟ لسان دلیل. رجوع بشود در شناختن موضوع برای احکام، رجوع میشود به ادله. ببینه از لسان دلیل چی برمیاد. و یفرق و فرق گذاشته میشود، اگر میزان لسان دلیل بود و فرق گذاشته میشود بین قول معصوم که بفرماید الماء المتغیر نجس، و بین قول معصوم که بفرماید الماء ینجس و ازا تغیر. چجور؟ فیجعل الموضوع فی الاول، قرار داده میشد موضوع نجاست در اول چی؟ یه نفس، الماء المتلبس به تغییر، یعنی موضوع میشه مرکب، آبی که متلبس یعنی مشغول، آبیست که مشغول به تغییره، قبلا مشغول به تغییر بود، الان آب باید متغییر باشه که موضوع بشه برای نجاست. نتیجه فیزول الحکم به زوال، از بین میرود حکم به زوال تغییر. و فسانی، و در مثال دوم، الماء ینجس و ازا تغیر، نفس الماء موضوع خود آبه، فیستصحب النجاست، استصحاب نجاست میشه اگر شک بشه در مدخلیت تغییر در بقاء نجاست. و هاکذا، یعنی بقیه موارد. و علا هازا، و بنابر این میزان، فلا یجب الاستصحاب. بس باشه، حالا فرد بیشتر میخونه استاد ما دوباره اون نعم روشن شد، قبلش تقوش بود، از نعم به این طرف شد موزید.